اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در صحیحه عبدالله ابن سنان به اینجا منتهی شد که اگرچه تعبیر از ظل الاول در صحیحه عبدالله ابن سنان قابل حمل بر ظل و سایه قبل از زوال و همینطور قابل حمل بر سایه بعد از زوال هم هست، قابل حمل بر هر دو هست، ولی در عین حال با توجه به تعبیری که در صدر روایت وارد شده که حضرت نماز جمعه را حین زوال شمس، حین تزول شمس بدر شراکن میخوند، با استناد به این تعبیر ظاهر روایت، ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان می شود سایه قبل از زوال. به این صحیحه دلالت می کند بر جواز تقدیم خطبتین علی الزوال با استناد به این عبارت که صدر حدیث باشد. ظاهر صحیحه می شود قول دوم، نه اینکه این صدر قرینه باشد بر خلاف قول دوم که در کلام محقق ثانی بیان شده بود که ایشون این قسمت را قرینه بر خلاف می دونستند. و همینطور در کلام مرحوم صاحب حدائق هم این قسمت از روایت یعنی صدر حدیث قرینه بر قول مشهور و برخلاف قول ثانی قرار داده شده، ولی این مطلب تمام نبود. مستند بر استظهار قول دوم از صحیحه عبدالله ابن سنان همون صدر روایت هست با تعبیر و تقریبی که در کلام مرحوم شهید ثانی در روض الجنان بیان شده و همینطور در کلماتی مثل کلام مرحوم آقای حائری و عده‌ای از فقها و محققین. اونی که موجب استظهار در قول برای قول دوم میشه اینه، هرچند در کلام مرحوم آقای حائری وجوه دیگه‌ای هم برای استظهار قول ثانی از این صحیحه عبدالله ابن سنان ذکر شده، ولی اون وجود تمام نبود. عمده همین وجه هست. با توجه به این مطلب نتیجه بحث در صحیحه عبدالله ابن سنان این میشه که مستفاد از مجموع روایت صدرن و زیلن این هست که خطبتین قبل از زوال جائز هست انجام بشه، جائز هست که خطبتین قبل از زوال انجام بشه. صحیحه عبدالله ابن سنان دلالت بر این جهت دارد، ولی تا اینجا اصل دلالت صحیحه عبدالله ابن سنان بر قول دوم درست شد، اما اینکه در تنافی بین این صحیحه عبدالله ابن سنان و ادله قول اول چه کار بکنیم، چطور بین اینها جمع بشه، بین دو دست دلیلی که با هم متنافی هستن، این یه بحث دیگه هست که باید دلیل دوم برای قول دوم هم مطرح بشه، بعد بریم سراغ مقتضای جمع بین ادله طرفین. پس تا اینجا دلیل اولی که برای قول دوم قول مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتبش و همینطور قول مرحوم محقق در معتبر و عده از فقها بوده، این دلیل اول دلالتش بر قول دوم فی نفسه تمام شد. دلیل دومی که به اون استدلال شده برای قول دوم که قول مرحوم شیخ و عده از محققین باشه، روایاتی هست که در اون روایات وقت نماز جمعه عند زوال شمس معین شده، بیان شده در اون روایات که وقت نماز جمعه عند زوال شمس هست. این روایات در باب 8 از ابواب صلاة الجمعه وارد شده. چندین روایت هست که من حیث و سند هم نوعاً صحیحه و معتبره هستند. در این روایات اومده که وقت نماز جمعه عند زوال شمس هست. از جمله مثلا در روایت در صحیحه عبدالله ابن سنان حدیث 5 باب 8 و عنه، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید عن ابن مسکان که در پرانتز داره ابن سنان که مقصود همون عبدالله ابن سنان باشه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال وقت و صلات الجمعه عند الزوال، وقت و صلات الجمعه عند الزوال و وقت العصر یوم الجمعه، وقت و صلات الظهر فی غیر یوم الجمعه. این روایت 5 اون باب. روایت 8 اون باب که روایت 11 اون باب که صحیحه حلبی هست، مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدو به اسنادش عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال وقت الجمعه زوال الشمس و وقت صلات الظهر فی السفر زوال الشمس و وقت العصر یوم الجمعه فی الحضر نحو من وقت الظهر فی غیر یوم الجمعه. و همینطور در روایت 13 اون باب که اول وقت الجمعه ساعتون تزول و شمس الا ان تمضی ساعه فحافظ علیها، یا صحیحه عبدالله ابن سنان دیگر که حدیث 15 اون باب باشه، اذا زالت شمس یوم الجمعه فبدا بالمکتوبه. روایات متعددی هست که در اینها اومده است که وقت نماز جمعه عند الزوال هست، ساعت همون ساعتی که زوال شمس اتفاق می افتد. خب این روایات دلالت میکنه بر این که خطبتین قبل از زوال انجام میشه. دلیل دوم روایاتی است که در اونها وارد شده وقت نماز جمعه اینه. چطور این روایات دلالت میکنه؟ چون عنوان نماز جمعه صلاة الجمعه عنوان برای رکعتین نماز جمعه هست. نماز جمعه یعنی همون دو رکعتی که بعد از خطبتین خونده می شود. وقتی زمان و وقت رکعتین صلات الجمعه حین الزوال بود، طبعا خطبتین می افتن قبل از زوال. پس خطبتین قبل از زوال خونده می شه، به زوال که رسید وقت خود نماز جمعه است. تقریب استدلال اینه که این استدلال در بعضی از کلمات مطرح شده، در کلمات متقدمین از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، به عنوان دلیل دوم در کلام مرحوم آقای حائری هم برای دلیل دوم برای قول دوم ذکر شده. اشکالی که نسبت به این دلیل دوم وجود داره اینه که این روایات که من حیث سند معتبر هم هستن، ولی دلالتی بر مدعای قائلین به جواز تقدیم الخطبه ندارد. چرا؟ به جهت این که مقصود از صلات الجمعه در این روایات مجموع نماز جمعه هست که مشتمل هست بر خطبتین و رکعتین، مشتمل بر خطبتین و رکعتین هست، نه خصوص رکعتین. خب وقت نماز جمعه، مجموع نماز جمعه را حساب بکنیم، مجموع نماز جمعه از خطبتین شروع می شود، به رکعتین با تمام شدن رکعتین هم تمام می شه. عنوان صلات الجمعه اسم برای مجموع هست، نه برای خصوص رکعتین، به جهت این که خطبتین در بعضی از روایات اومده که خطبتین جزء نماز هست، این که به صورت ظاهر فقط در نماز در روز جمعه دو رکعت نماز خونده می شود، وجهش اینه که اون خطبتین هم به منزله نماز هست تا وقتی که امام در حال خطبه خواندن هست، که انه مأمومین هم در حال نماز هستند. این خطبتین هم جزئی برای صلات الجمعه قرار داده شده. به قرینه اون روایات عنوان صلات الجمعه اسم برای مجموع هست. اسم برای مجموع که شد، شروع این مجموع من از زوال باشه، معناش اینه که خطبتین هم اندل زوال و بعد از زوال باید محقق بشه. این اشکال به این دلیل دوم. از این اشکال در کلام مرحوم صاحب جواهر و همینطور در کلام مرحوم آقای حائری جواب داده شده، به اینکه این حمل خلاف ظاهر هست، نمیشه این حمل را قبول کرد. در عبارت جواهر اینه که بل قد یظهر منه دلالة النصوص الموقتة لصلاة الجمعه او الظهر یوم الجمعه بالزوال. این روایاتی که در مقام توقیت نماز جمعه یا توقیت ظهر یوم الجمعه بالزوال هست، این روایات دلالت بر قول ثانی می کند، ضرورت کون المراد منها نفس الرکعتین، چون معلوم هست که مراد از نماز جمعه خود رکعتینه، نه مجموع رکعتین به خطبتین. ولعله لذا قال المصنف انه اشهر فی الروایات. رو این حساب مرحوم محقق در مرحوم محقق فرمود این قول دوم که جواز تقدیم خطبتین باشه اشهر به حسب روایات، چون روایات متعددی هست که از او این معنا استفاده میشه. جواب از اشکال از این قسمت عبارت جواهر استفاده میشه. فرمودن به تعویل الصلات بها و ما فی معنا، تعویل الصلات بها و ما فی معناها عن الخطبه لکونها بدلا عن الرکعتین خلاف الظاهر. این که ما بگوییم در این روایات که صلات یوم الجمعه موقت شده است به زوال، مقصود از صلات اعم از خود رکعتین، مقصود از صلات رکعتین و ما فی معنی الرکعتین یعنی خطبه، رکعتین و خطبه مجموعا هست، این تعویل خلاف ظاهره. به تعویل و صلات یعنی عنوان صلات مذکور در این روایات تعویل بشود به چی؟ به صلات، یعنی به رکعتین. صلات را تعویل بکنیم به رکعتین و ما فی معنی رکعتین، یعنی مجموع، مجموع الخطبتین و رکعتین. بگیم مراد مجموع الخطبتین و رکعتین هست، این تعویل خلاف ظاهر هست. مرحوم آقای حائری هم فرموده که این حمل صحیح نیست. لا ینبغی احتمال اینکه مراد از صلات در این روایات، در این روایات موقته اعم از خطبه هست. و کون المراد من صلات الجمعه اعم من الخطبتین مما لا ینبغی احتماله فی الروایات المتقدمه. این نمیشه این احتمال را داد، قابل قبول نیست، خلاف ظاهره. اضافه‌ای که در کلام ایشون هست اینه که خود فرمودن خصوصا فی مثل صحیح الحلبی، مخصوصا در این روایات به صحیح حلبی که نگاه بکنیم، دیگه در این روایات ما نمیتوانیم حمل بکنیم صلات را بر اعم از خطبته. صحیح حلبی کدومه؟ در هشت، حدیث 12 این باب 8. وقت و صلات الجمعه یوم الجمعه ساعتون تزول و شمس و وقت ها فی سفر و الحضر واحد و هوا من المزیر. این که در این روایت فرموده که وقت نماز جمعه در روز جمعه همون ساعتی است که زوال شمس میشه. در حضر بخوانن که اول که با نماز جمعه هست، به صورت نماز جمعه هست وقتش این در زواله. در سفر هم بخواهن بخوانن این نماز را که به صورت 4 رکعتی و در قالب نماز ظهر می شود، اون هم همین حین زوال شمسه. خب این روایت چه خصوصیتی داره؟ چطور در این روایت نمی شود، چطور در این روایت نمی شود حمل کرد کلمه صلات را بر اعم از خطبه؟ ایشون فرموده از من المعلوم عدم الخطبه فی السفر، بخاطر اینکه در این روایت اومده که وقت و صلات الجمعه ساعتون تزول و شمس و وقت و حاف سفر و الحضر واحدون. این نماز جمعه که شما می خونید، چه در سفر بخونید چه در حضر بخونید، وقتش این از زواله. خب در سفر که آدم میخونه نماز جمعه که در سفر میخونه که دیگه خطبه نداره. 4 نماز جمعه که در سفر میخونه اگر قصد باشه همون 2 رکعتی است، اگر با قصد اقامه باشه که 4 رکعتیه، ولی اگر قصد باشد 2 رکعته. 2 رکعتی که در سفر انسان میخواند اونجا خطبه نداره. چجور اونجا خطبه ندارد؟ ظاهر روایت اینه که اون نمازی که در
حضر هم اراده شده من صلات الجمعه، اون نماز هم خود رکعتین ملاحظه شده است، نه این که در او خطبه ملاحظه شده باشد. اذ من المعلوم عدم الخطبه فی السفر و المقصود منهما، یعنی از صلات الجمعه فی السفر و الحضر شیء واحد هست، امر واحد و هو صلات الخالیت من الخطبه. این هم جواب از این اشکال. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ به نظر می رسه که این جواب تمام نباشه، به جهت این که هرچند حقیقتاً در نماز جمعه اونی که نماز هست همون دو رکعت هست، ولی به مجموع این خطبتین و رکعتین هم نماز اطلاق می شود، به جهت این که در بعضی از روایات معتبره اومده که از جمله همین صحیحه عبدالله ابن سنانی که دلیل اول برای قول دوم بود، همین صحیحه مورد بعد در همون صحیحه در ذیل اون صحیحه اینطور وارد شده: انما جعلت الجمعه رکعتین من اجل الخطبتین، به خاطر اینکه دو خطبه هم داره در کنار رکعتین، فهیه صلاتون حتی ینزل الامام، این خطبه ای که خونده می شود این دو تا خطبه نماز هست تا وقتی که امام پایین بیاد از منبر. این دو نیست که این نماز نباشه. عنوان صلات به قرینه صحیحه عبدالله ابن سنان که حدیث 4 باب 8 بود، و همینطور روایات دیگه‌ای که در باب 6 از ابواب صلات الجمعه وارد شده، مثل روایت فضل ابن شازان که در اون روایت بیان شده از وجه این که نماز جمعه چرا دو رکعتی شده، در اونجا بیان شده که چون نماز جمعه مشتمل بر خطبه هست و من انتظر الصلات فهو فی الصلات فی حکم تمام، کسی که در حال خطبه هست و گوش می دهد به خطبه و منتظر این هست که رکعتین بعد از او انجام بشه، این در حال نمازه. به قرینه این روایات که از خطبه تعبیر به صلات شده، عنوان صلات الجمعه هم بشود بر مجموع خطبتین و رکعتین مشکلی ندارد. این دو نیست که لاینبغی حمله باشه و لا یمکن حملها علی هذا المعنا باشه. اما اون روایت خاصی که در کلام مرحوم آقای حائری به او اشاره شده که وقت نماز جمعه در سفر و حضر واحد هست، وقت نماز جمعه در سفر و حضر واحده، نماز جمعه در تقریب ایشون این بود که چون نماز جمعه در سفر که خطبه ندارد، پس مراد از نماز جمعه در حضر هم خود رکعتین است نه خطبه. این تقریب قابل مناقشه هست، به جهت این که در این روایت اون چرا که روایت در مقام بیان او هست، اتحاد وقت صلات الجمعه فی السفر و الحضر هست. اینکه در سفر نماز جمعه خطبه ندارد دلیل بر این نمی شود نماز جمعه‌ای که در حضر گفته می شود نماز بدون خطبه باشه، هیچ دلالتی در این جهت وجود نداره. ممکنه نماز جمعه در سفر اسم برای مجموع الخطبتین و رکعتین باشه و نماز جمعه در سفر اسم برای خصوص رکعتین باشه، چون در اونجا خطبه‌ای وجود ندارد. پس دلیل دوم که گفته شده اقامه شده برای قول دوم، دلیل دوم تمام نیست. حالا بحثی که اینجا باقی میماند اینه که اگر بنا بذاریم بر تمامیت دلیل دوم که روایات موقته لصلات الجمعه به زوال هست و همینطور دلالت دلیل اول که سعیه عبدالله ابن سنان باشه را بر قول دوم قبول کردیم، اگه دلالت این ادله را قبول کردیم با توجه به این که در مقابل این دو دلیل ما ادله‌ای داشتیم که قول مشهور را اثبات می کرد، در اون ادله آیه شریفه دلیل اول بود، دلیل دوم روایات بود که در قسم روایات صحیحه محمد ابن مسلم و معتبره عبدالله ابن میمون قرار داشت. در میدان تنافی بین ادله قول دوم یعنی صحیحه عبدالله ابن سنان و روایات موقته لصلات الجمعه بالزوال و اون ادله قول اول چجور این تنافی حل میشه، حل این تنافی به چیه؟ آیا اینجا تقدیم با ادله قول دوم هست یا ادله قول اول مقدم هست؟ خب در این بحث اون چی که در جواب این سوال حل تنافی بین الطرفین گفته میشه اینه که با توجه به این که ما در ادله قول اول دلیل اولی که دلالت بر این میکرد آیه شریفه هست، آیه شریفه دلالت داشت بر قول اول بر لزوم تأخیر خطبتین الی الزوال و این که قبل از زوال خطبتین جایز نیست. با توجه به این که دلیل اول برای قول اول آیه شریفه بود، دلیل اول دلالت بر این می کرد، در کنار آیه شریفه صحیحه محمد ابن مسلم و معتبره عبدالله ابن میمون هم دلالت داشتن ولی دلیل اول آیه بود. با توجه به این که دلیل اول آیه هست، این دو دلیل برای قول دوم یعنی صحیحه عبدالله ابن سنان اگه دلالتش فی حد نفسهی بر مدعا تمام هم باشد، صحیحه عبدالله ابن سنان روایات موقته لصلات الجمعه به زوال دلالتشون بر مدعا فی نفسهی هم تمام باشد، چون در مقابل آیه ندا واقع شده اند که دلیل برای قول مشهور است، این دو دلیل یعنی صحیحه عبدالله ابن سنان مثل روایات موقته لصلات الجمعه به زوال، این دو دلیل مخالفت با کتاب حساب می شوند و از جهت مخالفت با کتاب قابل عقل نیستند. این میشه مخالف با کتاب و روایت مخالف با کتاب به مخالفت تباینی قابل عقل نیست. اگر ما دلالت کتاب را بر قول اول به صراحه بگیریم، روایت عبدالله ابن سلان و اون صلوات روایات توقیت صلات جمعه به زوال به خاطر مخالفت با کتاب قابل عقل نیستند. ولی اگر گفتیم دلالت کتاب بر قول اول به صراحه نیست بلکه به ظهور هست، اگه دلالتش به ظهور باشه، خب در اینجا ما در حکم مسئله که تقدیم الخطبتین علی الزوال، جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال و عدم جواز تقدیم خطبتین علی الزوال، در این مسئله که نگاه بکنیم، از یک طرف آیه شریفه را داریم که به ظهور دلالت بر این امر دارد، از طرفی آیه شریفه دلالتش به ظهوره، در کنار آیه شریفه صحیحه محمد ابن مسلم و روایت عبدالله ابن میمون هست که به صراحت دلالت دارن، در مقابل صحیحه عبدالله ابن سنان و روایات موقته لصلات الجمعه هم دلالت به صراحت بر قول دوم دارن، بر جواز تقدیم دارن. خب اینجا مقتضای صناعت معلومه که در اینجا این روایت، این دو دسته از روایت با همدیگر تعارض میکنن، بین خود اینها جمعی ممکن نیست، جمع عرفی ممکن نیست. در این مورد تعارض چون صحیحه محمد بن مسلم و معتبره عبدالله بن میمون موافق با کتاب هستند، برخلاف صحیحه عبدالله ابن سنان و روایات توقید و صلات به زوال، در این میدان تعارض ترجیح با صحیحه محمد ابن مسلم و معتبره عبدالله ابن میمون می شود. اگر دلالت کتاب مورد قبول قرار بگیره ولی در حد ظهور باشه، اینجا صحیحه محمد ابن مسلم و روایت عبدالله ابن میمون مقدم می شوند به ترجیح به موافقت با کتاب. ولی اگر در این بحث قائل به این شدیم که اصلا کتاب دلالتی بر این مدعا ندارد، بر حکم مورد بحث ندارد، همونطور که در کلام مرحوم آقای حائری بوده که ایشون قائل به این شدن که آیه شریفه دلالتی بر این مدعا ندارد ولو در حد ظهور هم دلالتی بر مدعا ندارد، اگر این را قائل شدیم که دلالت بر مدعا ولو در حد ظهور نداره، خب اینجا ما هستیم صحیحه، از یک طرف صحیحه محمد ابن مسلم، از یک طرف صحیحه محمد ابن مسلم و روایت عبدالله ابن میمون، و از طرفی صحیحه عبدالله ابن سنان با اون روایات توقید صلات. این دو طایفه با همدیگر تعارض می کنند. مرجعی از جهت موافقت با کتاب وجود نداره. این دو طایفه میشه دو طایفه متعارض. در این دو طایفه متعارض حکم تساقط میشه، چون مرجع وجود نداره، حکم تساقطه. در این میدان تعارض وجهی نداره که ما به یکی از این دو طایفه عکس بکنیم و طایفه دیگر را بر اون حمل بکنیم، که قبلا در کلام مرحوم حائری اینطور ادعا شده بود که ایشون فرموده بودند در تنافی بین صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه عبدالله ابن سنان، ما باید به صحیحه عبدالله ابن سنان عکس بکنیم و صحیحه محمد ابن مسلم را توجیه بکنیم، نه اینکه صحیحه عبدالله ابن سنان را تأویل بکنیم و صحیحه محمد ابن مسلم را عکس بکنیم. فرمایش ایشون قبلا این بود. اونجا هم اشکال شده بود که اینجا اصلا اگر شما این دو طایفه را متنافی با همدیگر دیدید، خب تا حکم این تنافی، حکم تعارض بین الطرفه، حکم او تساقط هست. اگه مرجعی نداشته باشه تساقطه، نه اینکه به یک طرف عکس بکنید طرف دیگر را تعویل بکنید. خب حالا که تساقط شد، در مورد تساقط، در فرض تساقط، آیا دلیل اجتهادی وجود دارد که حکم مسئله را به نفع مشهور تعیین بکنه، یا اینکه دلیل اجتهادی وجود نداره؟ در این قسمت ممکنه اینجور تقریب بشه که اگر این دو طایفه با همدیگر تعارض کردن و هر دو طایفه ساقط شدن در مورد تعارض، ما رجوع میکنیم به ادله‌ای که دلالت میکرد بر این که وقت نماز ظهر با زوال شمس محقق میشه. اذا زالت شمس دخل الوقتان، با زوال شمس وقت هر دو نماز، یعنی نماز ظهر و نماز عصر، هر دو با زوال شمس داخل میشه. قبل از زوال شمس وقتی برای اینها، وقتی اینها داخل نشده. ما این روایات اینطوری را داریم. اگر به این روایات ضمیمه بکنیم، روایاتی که دلالت میکنه بر این که نماز جمعه‌ای که در روز جمعه خوانده میشود همون نماز ظهری است که فی سایر ایام خونده میشه، همون نماز ظهری است که فی سایر ایام خونده میشه و روی این حساب عنوان صلات الوسطا که در نماز وسط روز اطلاق می شود در غیر روز جمعه بر نماز ظهر منطبق است و در روز جمعه بر نماز جمعه منطبقه. به ذم اون روایات که دلالت می کنند بر این که نماز جمعه همون نماز ظهره، مقتضای جمع بین این دو با هم، یعنی روایات اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان و روایاتی که میگوید نماز جمعه همون نماز ظهره، از مجموع این دو به دست می آید که وقت نماز جمعه با زوال شمس هست. نماز جمعه وقتش به مجموعه ها از زوال شمس شروع میشه. نماز جمعه به مجموعه ها یعنی حتی خطبتین او، و نمی شود شیئی از نماز جمعه را قبل از نماز ظهر اتیان بکنیم. اگر دو طایفه با هم تعارض و تساقط کردن، مرجع میشه دلیلی که دلالت میکنه بر این که وقت ظهر که در روز جمعه منطبق بر صلات الجمعه هست از زوال شمس شروع میشه. نتیجه میشه به صالح مشهور، برخلاف قول و مخالف قول دوم که مختار مرحوم شیخ و محقق در معتبر عده از محققین بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.